کتاب بحر در کوزه، نقد و تفسیر قصه ها و تمثیلات مثنوی، تألیف دکتر عبدالحسین زرینکوب، ناشر انتشارات علمی و انتشارات سخن، چاپ 4372، ضبط شده در استودیوی مجتمع خدمات بهزیستی نابینایان رودکی، تهران، به تاریخ آذر ماه 1380، گوینده فریده گودرزی، صدا بردار و تکثیر کننده مظاهر آقاجانی، با تصحیح صادق عباسی، فرهاد صبوری‌فر. به یاد برادر و همکار عزیز از دست رفتم دکتر حمید زرینکوب که احیای این اثر بیش از هر چیز به همت و الهام او مدیون است. فهرست مطالب مقدمه صفحه 3 1. مثنوی و مولانا در قصه ها 9 2. داستان‌های انبیا 43 3. سیمای خاتم رسولان 83 4. صحابه و مشایخ در قصه ها 119 5. حکایات امثال 163 6. تمثیلات در مثنوی 197 7. سؤال و جواب و زبان حال 219 8. قصه های تمثیلی 251 9. داستان های امثال 277 10. داستان های از تفسیرها 293 11. قصه های نوادر 323 12. جد و هزل در لطایف 343 13. لطیفه ها و طنزها 363 14. هزل یا تعلیم 385 15. قصه و نقد حال 419 یادداشت‌ها 467 راهنما 505 ابیات مثنوی در متن 541 فهرست آیات و کلمات قرآنی، احادیث، سنن، اقوال، امثال و مصرعها 601 کتابنامه 605 راهنمای یادداشت‌ها 615 مقدمه با آنکه از طوفان سحابی که در سراسر بحر بی‌پایان مثنوی موج می‌زند در کوزه سربسته قصه‌های آن جز رشحه‌ای چند جای نمی‌گیرد و به قول گوینده مثنوی گر بریزی بحر را در کوزه‌ای همچنان بیش از قسمت یک روزه‌ای در آن گنجایی ندارد، به هر حال تشنه از ره رسیده را هم بر لب دریای بدان پهناوری از آن همه آب که آنجاست ناچار هم به قدر تشنگی باید چشید. از اینجاست که کام آشنایی با عذب لطیف این بحر عظیم را که مثنوی معنوی مولانا جلال الدین بلخی رومی است نیز از همان جرعه چند که در کوزه قصه می گنجد باید آغاز کرد. درست است که این جرعه چند هرگز از بحرآشامان طوفان نوش دفع آتش نمی کند، لیکن تشنه از جان گذشته ای هم که خود را به آغوش امواج بحر می اندازد خیشتن را چنان که آرزو دارد سیراب نمی یابد و باز بسا که در کشاکش آن امواج به حسرت و تشویر مویه سر می دهد که در درون بحر هم مرا فرات ز سر برگذشت و تشنه ترم. دردی که نی آتشین دم مولانای روم را در ضمن حکایت به بانگ و ناله در می آورد و قصه های وی را حتی آنجا که ظاهر شاد و بیبند و بار واقعه مضمون خاطر نیوشنده نامحرم را در حد رویدادهای عادی حیات هر روزینه متوقف می دارد، باز گرم و تند و آتشناک می سازد، درد اشتیاق شهر ناپذیری است که عارف مهجور مانده از آن می نالد و تا از خودی وی نشانی برجاست، درد وی نیز همچنان باقی است و حکایت و شکایت جاودانه وی که از ناله نی در رگ جان قصه هایش هم می دود در آنها انعکاس می یابد و در حدیث عشق پرخون او در پیچ و خم هر قصه به رمزی دیگر تعبیر می پذیرد و سر آن جز برای آن کس که محرم این هوش باشد قابل ادراک نیست. به علاوه قصه مثنوی چنان که جایی در تمثیل افسانه و حقیقت تقریر شده است، چادرگونه حجابی است که پیکر عریان خیالانگیز حقیقت را در پرده رمز خیش پنهان می‌دارد و آن را از اینکه چشم فرسود هر ناشسته روی گردد و خشم و سودای هر پرخاشجویی را به جنبش درآورد در امان می‌دارد. و با چنین حال عجبی نیست که راه نفوذ در اقلیم دلالات مثنوی هم از میان محدوده حکایات آن بگذرد و جز با عبور از دهلیز تو در توی قصه ها به سری که از زبان بی زبانان در آنجا به زبان می آید راه نتوان یافت. این کتاب بازسازی اثری است که مدت‌ها قبل از تصنیف کتاب سرنی مجال اتمام یافت و در مدت مسافرت خارج که به سبب بیماری طولانی برای نویسنده پیش آمد، نسخه منحصر به فرد اصل آن در دست این و آن ضایع شد و ظاهراً مفقود و بی‌نشان گشت. آن نسخه که تألیف حاضر تلفیق دوباره از پاره مواد و یادداشت‌های بازیافته آن محسوب است، در اصل مقدمه بر مثنوی خوانده می‌شد و گذشته از بحث تطبیقی و تحلیلی در قصه‌های مثنوی، ناظر به این نکته بود که در عین حال ورود به دنیای مثنوی را تا آنجا که در این روزگاران حوصله وقت اقتضا دارد برای خواننده کنجکاو نوراه آسان نماید و با کوزه‌ای از آن بحر عذب کام تشنه رهگذر بی آرام را آسایش بخشد. اما آنچه می بایست برای آن مقدمه در حکم ذل مقدمه‌ای باشد و ضمن آنکه ترکیب تازه‌ای از تمام اجزای مثنوی را دفتر به دفتر با شرح تفسیری کوتاه و درخور عرض دارد، خواننده را به افق‌های علوی‌تری در اقلیم فایق مثنوی عروج دهد، نردبان آسمان نام داشت و از خلاف آمد عادت آن ذل مقدمه هم مثل مقدمه‌اش رد گم شد و نشر این هر دو اثر که مقرر بود خواننده ناآشنا را برای آنچه به نام سرنی انتشار یافت آماده سازد، تا این غایت در عقده تأخیر افتاد و آن کتاب قبل از مقدمه های خیش منتشر گشت. اکنون که بعد از سالها جستجو از بازیافت آن هر دو اثر نومید گشتم، آنچه را از بازسازی مقدمه‌ای بر مثنوی آماده انتشار یافتم به نام تازه‌ای خواندم تا اگر وقتی اصل نسخه به دست آید تفاوت متن‌ها و توافق نام‌ها موجب خلط و اشتباه نشود. نردبان آسمان هم اکنون در جریان بازسازی است و شاید به دنبال این کتاب به تفاریق در طی 2 یا 3 مجلد مجال انتشار یابد. با این همه شک نیست که آنچه در این بازسازی ها به وجود می آید، هرچند مبتنی بر یادداشت های گذشته باشد، عین اثرهای از دست رفته نیست. پس به حالی تازه است و لاجرم سبقه وقت خود را دارد. در مثنوی قصه هایی که هست پیمانه معنی و نقد حال ماست و به هر صورت که در تقریر می آید همواره متضمن رمزی است که لب معنی و سر باطن آن محسوب است و آشکار است که بدون تعمق در این رمزها تمام آنچه را در این قصه ها هست در نمی توان یافت. توالی این قصه ها هم که در سراسر مثنوی دنیای ناخودآگاه خاموش و رازناک ضمیر گوینده آنها را به هر اندک مناسبت تداعی می کند و به هم می پیوندد، خط سیر اندیشه ای را نشان می دهد که به افسون قصه های شوخ یا دردناک اما غالباً اندیش انگیز خود خاطر مخاطب مستعد چابک را به ماورای افقهای حسی می کشاند و به او کمک می کند تا بی آنکه در پیچ و خم استدلال های هولناک اصحاب نظر شوق و حوصله خود را از دست بدهد، بدانچه حاصل سیر و پویه رهروان چالاک راه حق است در حد آمادگی و توان خیش دست بیابد. البته سخن بحروش مولانا جلال الدین پایان نمی‌پذیرد و با هر قرن و هر عصر و همراه هر قوم و هر نسل که از صحنه تاریخ گذر دارد، آنچه را در اشارت انال ربکم فی ایام دهرکم نفحات اقتنام آن الزام می شود، در تنین خوش جاودانه خیش درون جانهای مستعد سر می دهد و در طی اعصار و ادوار هر جا دلی را محرم این هوش بیابد، حکایت و شکایت نی را در گوش جانش زمزمه می کند و او را در جستجوی از خود رهایی به کام ژرفناک دریا که بحر مثنوی است دعوت می نماید و آنجاست که هر کس بحر آشناست کوزه را به دریا می اندازد و خود را تسلیم موجها و لجه ها می دارد و در این غرقاب فراموشی و خاموشی هم شکایت جدائی ها و هم درد اشتیاق را فرو می شوید که جان و عقل من فدای بحر باد. در این کتاب قصه ها و تمثیلات مثنوی را همه جا با طرز تلقی خاصی که خود گوینده از شکل و مضمون آنها داشته است مطرح کردم و این از آن روز که همواره پنداشتم جز از دیدگاه خاص گوینده نمیتوان در زوایای اندیشه او راه یافت و تمتع و التزاز از آفرینش اهل اندیشه و هنر جز از طریق همدلی با آنها ممکن نیست. چنانکه تمسک به معیارهایی که دنیای خردگرایی و روشنگری به عصر ما هدیه کرده است، راه ورود به قلعه جادویی مثنوی را بر روی جوینده مسدود خواهد کرد. اما قصه ها و تمثیلات مثنوی نیز در اینجا بر حسب شکل و مضمون در ابواب گونگون مجال بحث و نقد یافته است. از این رو بسا که پاره ای از آنها بیش از یک بار مورد اشارت واقع گشته باشد. و پیداست که هر بار این اشارت با آنچه در دیدگاه تازه مطرح بوده است عرضه بحث گردیده است و اگر در ظاهر تکرار به نظر می آید در واقع ناشی از ضرورت است، چرا که در بسیاری موارد قصه و تمثیل ابعاد گونگون دارد و لاجرم همه ابعاد آن در عنوان باب واحد نمی گنجد. در کار تجدید بنای این کتاب نیز مثل کار سرنی از یاریگری بی‌دریغ و خالی از مزد و منت دوستان یک رنگ و پرمهر خیش بهره‌مند بودم و این عزیزان از جستجو برای یافتن پاره‌هایی از متن گمگشته تا استرداد باقی مانده متن از کسانی که آماده نشر آن نبوده اند، از تنظیم شواهد ابیات تا تهیه فهرست ها، از پاکنویس کردن اجزای پراکنده تا بازخوانی و غلطگیری نمونه ها همه جا به من گونه گونه کمک کرده اند و اینجا اگر ذکر نام آنها ممکن نیست، شکر انعام آنها واجب است. در فاصله بین تصنیف جستجو در تصوف و تجدید بنای این کتاب که قسمتی از عمر نویسنده در غربت‌های هول و سفرهای بی سرانجام درمانی گذشت و قسمتی به قول خواجه حکیمان فی حال صعب لا یمکن اصعب منها حال، در افسردگی و نومیدی و رنجوری به سر آمد و ضایع گشتن انسان الهی و رد گم شدن نردبان آسمان و بخش عمده ای از کتاب حاضر نیز پیامد این حال ها بود، اگر عنایت الهی محبت بیشایبه این عزیزان را شامل حال من نمی داشت، آنچه در همین مدت نیز به انجام رسید حصولش بس دشوار می نمود. در این میان دوستان نادیده‌ای هم از دور و نزدیک با دلنوازی ها و خاطر انگیزی هایی که در نامه و پیام خیش از من کردند، در این جستجوها به من شوق و حرارت بخشیدند و در واقع دلداری ها و غمخواری های این دوستان دیده و نادیده بود که در این جستجوها طی سالیان برای من اجر واقعی به شمار آمد. هرچند اجر واقعی برای آن کس که با این جستجوها سر و کار دارد، دریافت آن لمحه های نادر و نورانی و جاودانه است که وی را به ماورای بحر و کوزه می برد. و از آنچه در حوصله عبارت و اشارت گنجایی دارد، فارغ می سازد و بی تردید فقط دولت آن دولت است و کار آن کار. تهران، مرداد ماه 1366. فصل 1. مثنوی و مولانا در قصه ها. 1. در مثنوی مولانا، جلال الدین محمد بلخی معروف به مولوی و مولانای روم، همه چیز از حکایت و شکایت نی آغاز می شود. همه چیز در ابیات معدود نینامه در آغاز دفتر اول آن مجال بیان می‌یابد و همه چیز در ناله اشتیاق نی که شرح درد فراق او در سکوت ناگهانی و نهایی او در پایان دفتر ششم به محو و فنا می‌پیوندد خاتمه می‌پذیرد. با این دریای اسرار که در سراسر مثنوی موج می‌زند و همه چیز را در موج و طوفان روح می‌شوید، فکر انسان عادی، انسان بی جوهر و فروبسته در غلاف حیات حیوانی، تا وقتی مثل مولانا تبدیل به موج روح و لجه راز نشود، نمی‌تواند در این دریای پرهیجان راه پیدا کند. و جز آنکه در قایق شکننده‌ای که قصه و تمثیل نام دارد بنشیند و لحظه‌ای چند در آب‌های کم عمق نزدیک ساحل هیجان بیلگام این دریا را با بیم و دلهره از دور تماشا نماید، چه کاری می‌تواند کرد؟ سینه خواهم شرح از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق. درست است که قوت موج و طوفان گهگاه دیواره قایق را می شکند و به درون آن راه می یابد و احیاناً سبکباران ساحل را از رویارویی با چنین عظمت بی آرام به دغدغه نافرجام دچار می سازد، اما جز با این مای خطر اولین آشنایی ها با دریا برای این بی دردان فارغ ممکن نیست. از سبکباران ساحل ها هم آنها که می توانند نحو محو و درس فنا و از خود رهایی را از آنچه در حکایت و شکایت نی به بیان می آید بیاموزند، باز با تمرین هایی که از همین قایق نشینی ها برایشان حاصل می شود، بهتر می توانند تصور درستی از غور و وسعت دریا را در نظر تجسم بخشند. مثل آشنایان راه بی خطر در آب رانند و از غرق شدن و به فنا پیوستن هم لذت و خرسندی یابند. مرد نحوی را از آن در دوختیم تا شما را نحو محو آموختیم. محو می باید نه نحو اینجا بدان، گر تو محوی بی خطر در آب ران. از نینامه و نی تمام وسعت و عمق پایان گریز این عظمت مواج را که دریای مثنوی است می توان دریافت. نی این معنی را در تصویر وجود عارف از خود رهیده نشان می دهد و نینامه آن را در نغمه اشتیاق روحانی او منعکس می سازد. اما قایقی که سبک باران ساحل را در مجاورت ساحل‌های دور از گرداب در این دریا سیر می‌دهد، با آنکه در لحظه‌های روشن آفتابی دریا غالباً ایمنی دارد، گهگاه با تکان‌هایی که از تأثیر امواج خروشان اعماق به عقل و اندیشه آنها می‌دهد، چیزی هم از اسراری را که در زیر امواج کوهاسا اما بی آرام اعماق این دریا هست، به حس و ادراک از دغدغه بیداری یافته آنها منتقل می کند و آنچه این قایق‌های قصه را وسیله کشف و تجربه سالک نوراه می سازد، همین معنی است. حیرت اندر حیرت آمد این قصص، بیهوشی خاصگان اندر اخص. پیداست که این تکانها در بسیاری از این سبکباران هم وجدان انسانی را به هیجان می آورد. آنها را از دغدغه هایی که در ایمنی ساحل جانشان را می آزارد تزکیه کتارسیس می کند. عظمت و وسعت افقهای زیبایی و حقیقت را که در فراسوی دنیای ساحل در ماورای اقلیم حس حیوانی بیدردان عالم جلوه دارد به آنها نشان می دهد. و اینجاست که انسان ساحل وقتی ذهن خود را از آنچه جز اوهام وابسته به منفعت پرستی های خودخواهانش نیست جاروب می کند، روشنی حیات را در انعکاس امواج عرفان از خود جوشیده و در جو شسته از غبار آری از خودی و خودنگری باز خواهد یافت. راست است که قصه ها جز دورنمایی محدود از این آفاق بی انتهای مثنوی را نشان نمی دهد، اما همین اندازه هم برای آنها که تصور روشنی از وسعت و عظمت این افقهای ناشناخته ندارند مقدمه آشنایی است. در دنیایی که آرمانهای حاکم بر آن حتی طالبان جان را در حد طالبان نان تنزل می دهد و مذهب مختار اهل آن اشتغال به تمام آنچه را در فراسوی دنیای حس است مذهب منسوخ تلقی می کند، باز این قصه ها می تواند لامحاله بر روی کسانی که از احساس دلزدگی و وانهادگی قسیان‌آور و بدبینانه‌ای که بیماری قرن ماست جان خود را سرخورده و ملول می یابند روزنه‌ای بگشاید. در چنین حالی است که تنفس هوای تازه‌ای به این ملولان آرامش و شوقی می دهد. آنها را برای تحمل دنیایی که خود را به زندگی در خزلان و ملال آن محکوم می‌یابند قدرت و طاقت تازه‌ای می‌بخشد و تجربه‌ای زودگذر از آنچه با دستیابی به سر قصه‌ها از دنیای ماورای حس به آنها می‌دهد لحظه‌ای چند آنها را از دنیای خورخواب و خشم و شهوت بیرون می‌کشد و با نفحه روحنگیز عرفان از خود جوشیده‌ای که در اجزای این قصه ها هست خاطر آنها را تسلیت و سکون می بخشد. و این خود هرچند اهل درد را تشفی نمی دهد، باری برای این بیدردان عروج و کمالی است و به هر حال مایه شادی و خرسندی است. جز با چنین تجربه هایی هم انسان ره گم کرده امروزینه نمی تواند از دنیای یأس‌انگیز حسی خیش قدم بیرون نهد و در آن سوی افقهای خودی راه به عالمی جوید که برخلاف دنیای خودی ها تنازع را به محبت، تجاوز را به عدالت و عصبیت را به سماحت تبدیل سازد و وی را در سیر مراتب وجود از توقف در آخرین منزل حیات حیوانی برهاند و به آستانه حیاتی که شایسته مرتبه انسانی است رهنمونی کند. البته تعلیم نی و نینامه که به تعبیر خود مولانا جلال الدین اصول 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 دین و کشف مراتب شهود و یقین را شامل است، در این حد توقف ندارد و آنچه عارف صاحب درد را بدان می‌خواند هدایت و نوری است که در ورای تجربه قصه طلوع می‌کند و وحی و قرآن مطلع و کانون آن است. اما خروج از دنیایی هم که در آن انسان خودی خود را رها می‌کند و پس پشت می‌گذارد، شرط ورود به اقلیم ناشناخته است که این نور و هدایت از آنجا میتابد و از اینجاست که قصه های مثنوی با عالمی که خاص انبیا و اولیا و شایسته صدیقان و شهیدان است اتصال مییابد و آنچه شاهد و تجسم احوال و اسرار نینامه و نی محسوب است، نیوشنده قصه را به آنچه در محدوده دنیای حسی او ناشناخته است مجال ورود می‌دهد. توضیح حاشیه مثنوی. هازا کتاب المثنوی و هو اصول و اصول اصول الدین فی کشف اسرار الوصول والیقین. دیباچه دفتر اول. ادامه متن. نینامه مثنوی که این قصه ها با تمام دقایق و نکات مندرج در دلالات و مقالات مثنوی بست و تطویل روشنگرانه ای از اسرار آن است، آنجا که حکایت و شکایت جدایی را در زیر و بم ناله نی سر می دهد، در واقع شور و اشتیاق روح عارف را که نی جز رمزی از وجود از خودی خالی گشته او نیست می سراید و وقتی خود وی نیز خاطر نشان می سازد که وجود وی آن جسم ظاهر که در نظرها منظور است نیست، آن ذوقی است که از کلام وی سر می زند، پیداست که نینامه با تمام مثنوی که تطویل و تفسیر آن است نیز جز نمودی از وجود نی نخواهد بود. توضیح حاشیه جامی. خدمت مولوی می فرموده است که من این جسم نیستم که در نظر عاشقان منظورم، بلکه من آن ذوقم و آن خوشیم که در باطن مریدان از کلام من سر می زند. نفحات الانس صفحه 460. ادامه متن. البته این نی وقتی می خواهد سر حال خود را بیان کند، عمدن آن را در حدیث دیگران باز می گوید تا آن را که محرم این هوش نیست از رازی که با هر کسی نمی توان در میان نهاد واقف نسازد. اما قصه او خاصه آنجا که نقد حال ماست، چیزی از این راز را از پرده بیرون می آورد و با این همه از ناله نی که هرگز از قصه سوز و درد وی خالی نیست، گوش نامحرم جز ناله را نمی شنود. اما آنکه راز آشناست لا محاله این را می داند که بین ناله و درد تفاوت بسیار است و نه هر کس ناله ای را می شنود دردی را هم که ناله از آن برمی خیزد احساس تواند کرد.